طبیب چه گفت؟ در روح و روان اوست.
خب میگفتی که دلداده ی دختر حاکم شده.
مگر عقلم کم است؟ به فرض که به او میگفتم، به گمانت از او کار ساخته است؟
چه بگویم، اگر همینطور پیش برود میترسم که فرزندم از دست برود. من نمیدانم که تو نمیخوایی کاری کنی؟
بانو، این چه سخنیست؟ یعنی چی که نمیخوایی کاری کنی؟ از دست من چه کاری ساخته است؟ تو بگو من همون را انجام بدم.
مگر نمیگویی که وزیر حاکم را میشناسی ها؟
ای وای بانو، آن قبل از وزیر شدنش بود، حالا ما را آدم حساب نمی کند. او وزیر است، من رعیتم.
گوش کن، پای جان فرزندمان در میان است. نشود که بعدها پشیمان شوی که چرا پیش وزیر نرفتی.
آخر تو چرا؟ وزیر چه میتواند بکند؟ او که نمی آید منصب وزارت و جایگاهش را در دربار به خاطر فرزند ما به خطر بیاندازد. چه این کاری می کند؟ به والله که نمی کند.
آخر تو که هنوز با او صحبتی نکرده ای.
تو نیز مانند پسرت لجباز یک دنده هستی.
و ما گفتن که خودت چندین بار به در سرای ما آمده ای.
همینطور از جناب وزیر. البته اگر مطلب مهمی نبود وقت گرانبهای جناب وزیر را ضایع نمی کردم. هرگز به خودم چنین اجازه ای نمی دهم.
صبر کن ببینم، چهرت آشناست، تو را کجا دیدم؟
جناب وزیر، به ایام جوانیتان اگر سفر کنید مرا به خاطر خواهید آورد.
آری سلام بر تو دوست قدیمی. اگر مقدر نمی شوی چقدر پیر شده ای، تغییر کرده ای.
آری نمی توانم کتمان کنم. این پیری که می بینید هنر فقر است جناب وزیر.
خب بگو بدانیم چه چیزی تو را به در سرای ما کشانده است.
فرزند جوانی دارم جناب وزیر. فی الواقع دار و ندار ما از دنیاست و اکنون در بستر بیماری افتاده است.
خداوند شفایش دهد. چی بیماری آرز شده است برای فرزندتان؟
چه دارم که بگویم؟ مرض عشق، مال خولیا.
بگو ببینم چی شده است.
حقیقت این است جناب وزیر که چند ماه پیش که جناب حاکم و همراهان به شکارگاه می رفتند، ناخواسته چشم این جوان بیعقل ما به شاهزاده خانم دختر حاکم می افتد.
حال دانستم، به تیر عشق گرفتار می شود. بد دردیست، زخمش عمیق و کشنده است.
هرچه من و مادرش در گوشش خواندیم که حد خود را بشناسد، اما سودی نبخشید. اکنون هم در بسر افتاده است و بیمان داریم که او را از دست بدهیم.
حال از من میخواهی که دختر حاکم را برای جوانت خواستگاری کنم؟
خیر، من چنین جسارتی نمی کنم جناب وزیر. رعیت زاده ای مثل فرزند مرا چه به این غلط ها.
پس چه دوست قدیمی؟
فرزندم از رابطه آشنایی دور من و جنابتان با خبر است. از همان اول این پریشان حالی مصر بود که من مطلب را با شما در میان بگذارم.
و تو پیش خود گفتی که از وزیر کاری ساخته نیست.
نه این که شأن جنابتان را پایین بیاورم، بلکه
باشد من به عیادت او میایم و با جوانت سخن میگویم. خدا کند که مؤثر افتد.
چشم باز کن، مگر نمیخواستی که با جناب وزیر صحبت کنی؟ جناب وزیر قدم رنجه کردن، پا بر چشم ما نهادن، بر بالین تو حاضر شدن.
جناب وزیر خوش آمدید. سپاسگزارم جناب وزیر.
امیدوارم که حالت خوب شود جوان.
زنده باشید.
مرا با این جوان عاشق پیشه تنها بگذار.
بسیار خوب جناب وزیر، شما را با فرزندم تنها میگذارم. آسوده باشید
جوان.
بله جناب وزیر.
میبینم که زخم عشق کاری بوده.
ولی شیرین است جناب وزیر.
گوش کن جوان، حتما خودت میدانی که اصلا شرایطت خوب نیست.
چطور جناب وزیر؟
همکنون دختر حاکم میان جوانان اشراف زاده که هر یک فرزند صاحب منصب یا اشراف زاده ای هست، هواخواه کم ندارد.
هواخواه؟
همین طور است. رعیت زاده نیستم، از پشتبانی و حمایت ثروت و منصب پدرشان هم برخوردارم.
عجب.
میبینی که رقیبان سرسختی داری، خیلی سرسخت.
ای وای.
اما جوان، تو یک شانس داری.
شانس؟ چه شانسی جناب وزیر؟
هم جناب حاکم و هم شاهزاده خانم اهل معرفت هستند.
عجب.
خیلی دنبال زرق و برق مال دنیا نیست.
این درست، اما
اگر آوازه پرهیزگاری و بندگی مخلصانه تو دهان به دهان بگردد و به گوش حاکم و شاهزاده خانم برسد، شاید بخت خفته‌ات بیدار شود.
عجب. یعنی چه کار کنم جناب وزیر؟ شما امر کنید.
مدتی، مثلا چند ماه، به گوشه دنجی برو.
خب.
به کوهستان برو و خدا را خالصانه عبادت کن. برای خودت به سبک پرهیزکاران با چوب و خار و خاشاک سرپناه درست کن و به شهر نیا.
جناب وزیر، از من عبادت خالصانه خدا بر نمی آید. من که عابد و زاهد نیستم.
میدانم جوان، میدانم. اما اگر میخواهی به مراد دلت برسی، این تنها کاری است که میشود انجام داد.
یعنی شما میگویید این کار دل شاهزاده خانم را نرم خواهد کرد؟
گفتم که شاهزاده خانم و جناب حاکم هر دو اهل معرفت هستند.
آری گفتید.
شاید آوازه عبادت های پرشور تو اثر کنه.
بسیار خوب، باشد. من برای رسیدن به شاهزاده خانم هر کاری که باشد میکنم.
موفق باشی جوان. من دیگر باید بروم. این یک راز است.
بله.
احدی نباید درباره بندگی دروغین تو چیزی بداند، حتی پدر و مادرت.
چند ماه بعد. مادر جان، شما هم درباره یه جوان عابد چیزی شنیده اید؟
دخترم، این روزها تقریبا همه درباره این جوان عابد و زاهد سخن میگوید.
این که جوانی دست به این کار بزند شایسته تقدیر است.
خب، ایام جوانی وسوسه های خاص خودش را دارد عزیزم. آنقدر جاذبه های رنگارنگ دارد که کسی در این سن و پارسایی و زهد فکر نکند.
چیزی بگویم با من نمیخندید مادر جان؟
نه دخترم، چرا باید بخندم؟
کنجکاوم که این جوان را ببینم.
مطمئنی که فقط کنجکاوی برای دیدن است و چیزی دیگری نیست؟
منظورتون چیست مادر جان؟
بماند. راستی یادم رفت، یکی از درباریان جناب وزیر را واسطه کردند که
این روزها خیلی ها جناب وزیر را واسطه خیر می کنند. اما
دخترم، به هر حال تو باید به ازدواج فکر بکنی.
وقتی جوانان خوشگذران درباری و اشراف زادگان را با اون جوان عابد و زاهد مقایسه می کنم، با خودم می گویم براستی که اون جوان زاهد همتی بس بلند دارد.
نگاه کن، پدرت به این سو می آید.
میبینم که مادر و دختر خلوت کردید.
درود بر سرورم.
درود بر شما پدر جان. پدر جان، شما هم درباره جوان زاهد چیزی شنیده اید؟
آره دخترم، شنیدم که در کوهستان برای خود جان پناهی ساخته و مشغول عبادت است. قصد داریم که به دیدار او برویم.
چی گفتید؟ شما به دیدار او بروید، اما او باید به دستبوس شما بیاید سرورم.
دانو، گمان نمی کنم که او این کار را بکند. او اگر به زرق و برق دنیا چشم داشت، اکنون در کوهستان نبود.
ای کاش من هم می توانستم همراهتان بیایم پدر جان.
چه می شنوم دخترم؟
البته فقط کنجکاو هستم که
به نظر من مصلحت نیست که تو بروی دخترم.
من هم با مادرت موافقم دخترم.
راستی جناب وزیر درباره درخواست یکی از درباریان صحبت کرد؟
چیزهایی گفت. البته این روزها خیلی ها بی واسطه یا با واسطه درخواست هایی دارند.
پدر جان همه ایشان را جواب کنید.
چه میگویی دخترم؟
مرحبا جوان، مرحبا. شاید باور نکنی اما به حال تو قبطه میخوریم.
شما لطف دارید جناب حاکم، بر من ببخشید که اسباب پذیرایی از شما و جناب وزیر را ندارم.
ای جوان، افتخار بس بزرگ نصیبت شده است. سرورم به دیدار کسی نمی روند، این دیگران هند که باید به حضور سرورم شرفیاب شوند.
جناب وزیر، نیازی به گفتن این سخنها نیست.
متوجه هستم جناب وزیر، بر من منت نهادهند جناب حاکم.
مشتاق بودیم که کسی را که دل از زرق و برق دنیا کنده است از نزدیک ببینیم. حال اگر خواسته ای داشته باشی ما اجابت میکنیم.
از حسن نظرتان سپاسگزار میباشم.
جوان، بخت به تو روی آورده است. هر خواسته ای داشته باشی سرورم اجابت میکنم.
جناب وزیر درست میگوید. با ما راحت باش جوان.
آیا به من اجازه میدهید که کمی اندیشه کنم؟
البته هر مقدار که مایلی اندیشه کن. ما فردا جناب وزیر را به اینجا خواهیم فرستاد تا خواستت را با او بگویی. دیر کردی جناب وزیر، گمان ما این بود که زودتر از اینها بیایی.
عذر تقصیر دارم سرورم، باید زاهد جوان را میافتم.
میافتی؟ تو که جایگاه او را میدانستی کجاست؟
خب در آنجا نبود، رفته بود.
رفته بود؟
آری، اما بخت با من یار بود که او را یافتم. در حال دور شدن بود، یعنی همان دیروز بعد از این که ما به طرف قصر حرکت کردیم. زاهد جوان هم مکانش را ترک میکنه.
چرا؟
پرسیدم، گفت که گم شدهش را یافته است.
جناب وزیر، چرا طور سخن نمیگویی که ما بفهمیم چه شده است؟
رویم سیاه سرورم، باید مطلبی را خدمتتان عرض کنم.
سخن بگو جناب وزیر.
آن جوان دل داده شاهزاده خانم شده بود. چند ماه پیش عشق به شاهزاده او را به بستر بیماری انداخته بود.
این خزعبلات که میگویی یعنی چه؟
چند ماه پیش که سرورم و همراهان شکار برمیگشتند، جوان شاهزاده خانم را در کجاوه میبیند و دل میبندد. اما رعیت کجا و شاهزاده کجا؟ من به اصرار پدر او بر بالینش حاضر شدم.
خب؟
حالش خیلی خراب بود. تیر عشق او را از پای در آورده بود. من به او گفتم که شما و شاهزاده خانم اهل معرفت را دوست می‌دارید. اگر او به دروغ زاهدی پیشه کند و اسمش بر سر زبان‌ها بیفتد، شاید به خواستش برسد.
عجب عجب. خب او که به خواستش نزدیک شده بود و فی الواقع رسیده بود، پس چه شد؟
خب گمان من این بود که امروز که بروم او خواستش را مطرح کند. اما علت تغییر مکانی او همین بود. او پشیمان شده است.
پشیمان شده است؟
آری، برای من هم جای شگفتی داشت، چون من حال زار او را دیده بودم.
و سبب این پشیمانی؟
به من گفت جناب وزیر، اگر بندگی دروغین او باعث می شود که حاکم بدی دارم بیاید، پس بندگی راستین او چی خواهد کرد؟
او دلبر واقعی را یافته است جناب وزیر، به حال او غبطه می خوریم. راستی جناب وزیر؟
بله سرورم.
مبادا از موضوع عشق او به شاهزاده خانم جایی سخن بگویی.
بله سرورم، متوجه هستم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از برنامه های نیمروزی رادیو دری با شما هستیم. در این لحظه برنامه مجله اقتصادی را میشنویم با مدت زمان 35 دقیقه.
کارخانه توباهن فقیری در کابل ورزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی هم سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق‌العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به ابراز علاقه سرمایه گذاران ایرانی و عراقی برای سرمایه گذاری در پروژه های انرژی افغانستان، اهمیت بندر چابهار برای همکاری های اقتصادی ایران، افغانستان و هند، خودکفایی افغانستان در تولید گوشت مرغ و برخی موضوعات دیگر میپردازیم. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین کشور صادرکننده کالا به افغانستان اعلام کرد. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی این وزارتخانه با انتشار گزارشی اعلام کرد در سال 2024 میلادی به ترتیب کشورهای ایران، امارات متحده عربی، پاکستان، چین و ترکمنستان بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان بودند. وی حجم صادرات افغانستان در سال 2024 را 1,800,000,000 دلار و حجم واردات این کشور را 10,619,000,000 دلار اعلام کرد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان اعلام کرد تعدادی از سرمایه گذاران ایرانی در دیدار با سرپرست این وزارتخانه به منظور مکانیزه سازی زراعت طرح ایجاد یک شرکت تولید تراکتور در داخل افغانستان را ارائه کردند. مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان هم از این طرح پیشنهادی استقبال کرده و بر اقدام عملی در این راستا مطابق اصول وزارت زراعت تاکید کرد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از علاقمندی یک شرکت ایرانی به سرمایه گذاری در بخش تولید برق از منابع آب، زغال سنگ، گاز و آفتاب در افغانستان خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه اعلام کرد که مسئولان این شرکت ایرانی با ملا عبداللطیف منصور سرپرست این وزارتخانه دیدار و گفتگو کردند. آقای منصور هم در مورد همکاری همه جانبه با این شرکت اطمینان داده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از ابراز علاقه مسئولان برخی شرکت‌های عراقی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی در افغانستان خبر دادند. بنا به اعلام این وزارتخانه، عبدالرحمن رحمانی رئیس عمومی انرژی پایدار وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با مسئولان گروه شرکت‌های اراجی دیدار و پیرامون سرمایه گذاری در پروژه‌های تولید انرژی از منابع مختلف بحث و تبادل نظر کرد. وی از علاقمندی سرمایه گذاران عراقی برای سرمایه گذاری در پروژه‌های انرژی افغانستان استقبال کرد و از آنها خواست که پیرامون انتخاب پروژه‌ها با تیم تخنیکی وزارت انرژی و آب هماهنگی کنند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از پیشرفت کار پروژه انتقال برق 500 کیلووولت از دشت خواجه الوان پلخمری تا ارغندی کابل خبر داد. این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای گفته که کار بازسازی پروژه انتقال خط 500 کیلووولت انرژی برق از دشت خواجه الوان تا ایستگاه ارغندی کابل 73% پیشرفت است. با تکمیل شد کار این پروژه که یکی از پروژه‌های مهم وزارت آب و انرژی حکومت طالبان است، بعد 12 ولایت برق منتقل خواهد شد. بندر چابهار ایران از بنادر مهم تجاری است که از سالها قبل کار روی آن جریان داشته و به ویژه سه کشور جمهوری اسلامی ایران، هند و افغانستان به دنبال همکاری ها برای استفاده مشترک از آن برای تجارت و ترانزیت بودند. کارشناسان اقتصادی افغانستانی هم معتقدند این بندر نقش بسزایی در پیشرفت اقتصادی افغانستان و همکاری های اقتصادی کشورهای منطقه دارد. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
آگاهان افغان بندر چابهار را برای افغانستان با اهمیت دانستان را بدیلی خوب در برابر کراچی مطرح میکنند. پس از آن که نشست مشورتی وزارت‌های امور خارجه هند و ایران بر ریاست ویکرم مصری، معاون وزیر امور خارجه هند و مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران برگزار شد و وزارت امور خارجه هند در خبرنامه اعلام کرد که در این نشست پیرامون روابط دو جانبه و همکاری‌های مشترک در بخش‌های بندر چابهار، زراعت، تجارت و اقتصاد گفتگو شده است و همچنان در این دیدار ویکرم مصری بر اهمیت بازسازی و پیشرفت اقتصادی افغانستان از طریق بندر چابهار تاکید کرده است. کارشناسان افغان همکاری ایران و هند و همچنان افغانستان را در فعال سازی بندر چابهار مهم و با اهمیت می دانند. فکوری بیشتی نماینده پیشین مردم در مجلس همکاری سی کشور را در راستای بندر چابهار مهم میخواند.
روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور ایلین در سای مختلف مخصوصا در امور اقتصاد خیلی اهمیت داره و افغانستان هم از این رابطه بهره بسیار خوب میبره، مخصوصا در موضوع چابهار. چابهار خوب از 20 چند سال قبل بیشتر فعال شدن و فعلا هم با توجه به مشکلاتی که در واردات صادرات با کشور همسایه ما پاکستان پیدا شده، اهمیت چابهار برای مردم افغانستان خیلی هم زیاده و به مرور زمان با ساخت و ساز مسیر جاده از چابهار به داخل افغانستان، فکر میکنم که اکثریت قاطع اموال تجاری از همین منبع چابهار وارد افغانستان و همینطور از افغانستان به اونجا صادر خواهد شد. ما بسیار این موضوع را به فالینگ میگیریم و امیدوار هستیم که در این قسمت فعالیت های کشمگیری صورت بگیره و انشاءالله هم به نفع افغانستان، هم به نفع جمهوری اسلامی ایران، هم به نفع هندستان خواهد بود.
همچنان رمضان فصاحت استاد دانشگاه با اهمیت بندر چابهار برای افغانستان در کنار سایر بندرهای منطقه اشاره نموده و این بندر را برای افغانستان با اهمیت میداند.
یکی از بنادری که میتونه در واقع تا حدودی رقابت کنه با بندر کراچی و تا حدودی حتی جایگزین باشه برای یک جانبگرایی دولت پاکستان در برابر امارت اسلامی میتونه بندر چابهار باشه. پس بحث بندر چابهار میتونه مهم باشه، اما نه صرفا نکته یا محوری که تنها محوری تعیین کننده، بلکه در کنار دیگر محورها یکی از محورها محور بندر چابهار خواهد بود.
از چند سال به این طرف است که در خصوص بندر چابهار حرفای شنوده می شود، اما آنطوری که تاجران افغان و هند مایل هستند این بندر اجرایی شود نشده است. افغانها برای فعال شدن بندر چابهار تاکید دارند تا این کشور بتواند میوه‌های خود را و بازار هند که یکی از بازارهای مهم این کشور محسوب می شود دسترسی پیدا کند، چرا که بندر کراچی اکثرا روی تجار افغان از سوی پاکستان بسته می باشد.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که کار فعالسازی چندین سردخانه را به منظور نگهداری میوه و سبزیجات در ولایت‌های مختلف افغانستان روی دست دارد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تلاش ها به هدف ایجاد سردخانه های بیشتر در کشور خبر میدهد. عبدالسلام خونزاده سخنگوی این وزارت میگوید نشست کمیته فعالسازی سردخانه های متوقف شده بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و شماری از ادارات زیربط برگزار شده است و در این نشست روی چگونگی فعالسازی سردخانه های نیمکاره به ویژه 14 سردخانه که در 12 ولایت کشور وجود دارد بحث و گفتگو شده است. و گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان آقای عزیزی در این نشست به تیم تکنیکی وظیفه سپرده تا برنامه ها را در این خصوص عملی سازند.
در این جلسه پیرامون فعالسازی سردخانه های نیمکاره به خصوص 14 سردخانه که در ولایت های کشور وجود دارد، منابع و ظرفیت های موجود و راه های بهتر فعالسازی این سردخانه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در اخیر این جلسه تیم تکنیکی موظف به اجرای فعالیت های تکنیکی و حقوقی گردیدند.
در همین حال شماری از تاجران فعالسازی سردخانه ها را در کشور یک ضرورت عنوان کرده و میگویند فعالسازی سردخانه ها سبب تقویت مالی کشاورزان شده و همچنین از خراب شدن محصولات زراعتی در شرایط خاص و ویژه در زمان مسدود شدن راه های ترانزیتی و تغییرات اقلیمی جلوگیری می کند.
که از یک سو دهکانان از نگاه مالی حمایت می شود و از دیگر سو از خراب شدن محصولات در شرایط خاص یا هم مسدود شدن راه های ترانزیتی یا هم تغییرات اقلیمی جلوگیری میگردند.
اگر در افغانستان سردخانه ها باشد و ما شما از پیش استفاده درست نماییم، ما شما از این مشکلاتی که امروز ما در بخش زراعت، در بخش مواد خوراکی و یا اجناسی که همه روزه ما با او ضرورت داریم و در یک وقت و زمان او به مردم افغانستان خوبتر رسید میرسد و بعدا باز ما میبینیم که اونمو جنس ما شما با قیمت های بلند به دست میآورد.
از سوی هم برخی از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا فعال نگه داشتن و ساخت سردخانه های معیاری را برای نگهداری محصولات زراعتی کشور مؤثر می‌خوانند.
سردخانه ها نقش خیلی کلیدی در قسمت نگهداری محصولات زراعتی دارند و این سردخانه ها سبب از این میشه که از ضایعات و فاسد شدن محصولات زراعتی جلوگیری بکنند. از آنجایی که افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری در دنیا عنوان میشه و 80% مردم افغانستان زراعت پیشه هستند، در صورت که سردخانه های معیاری و استاندارد در افغانستان ایجاد شود، این میتونه که تغییرات خیلی گسترده را در سکتور زراعت به میان بیاره.
این در حالی است که اکثری از کشاورزان و تاجران از نبود سردخانه های مجهز و معیاری در افغانستان با برای حفظ و نگهداری محصولات زراعتیشان شکایت دارند و همواره از مسئولان حکومتی میخواهند در این زمینه توجه جدی کنند. به گفته آنان هم سالا در فصل برداشت محصولات زراعتی نبود سردخانه ها در کشور سبب فاسد شدن محصولات زراعتی به ویژه میوه های تازه و سبزیجات میگردد. حال هم مقام های وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اطمینان دادند که در راستای خودکفایی اقتصادی کشور گام های عملی و سازنده را برمی‌دارند و نیز تسهیلات لازم را برای کشاورزان و تاجران افغان فراهم می‌سازند.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برای حفر چاه‌های جذبی به منظور هدایت آب‌های باران و برف و تقویت آب‌های زیرزمینی فراخوان داده است. گزارش همکارم سلطانی را در این مورد هم بشنوید.
مطیع‌الله عابد سخنگوی وزارت انرژی به آب حکومت طالبان از شهروندان خواسته است که آب برف و باران را در مکانهای قابل جذب جهت دهند تا از شدت بحران کمابی در کشور کاسته شود.
جذبی چاکان په دې برخه کې ډېر مؤثر دی. د هیوادوالو نه مو غوښتنه داده چې واوري په هغو ځایونو کې واچوي چې هغه ځایونه پاخنه وي او د جذب قابلیت ولري تر څو پورې ځمکې ته جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه تشکیل کړي.
شهروندان نیز ضمن استقبال از این طرح سهمگیری مردم برای مقابله با بحران کمابی را از مسئولیت‌های هر شهروند می‌دانند و تأکید می‌کنند که شهروندان پس از حفر چاه‌های جذبی باید مانع ورود آب‌های آلوده به آن شود، در غیر آن آب‌های زیرزمینی نیز آلوده خواهد شد.
کشور ما روز به روز به روی بحران آب میره، به خاطر که آب هیچ بدیل نداره.
یک چای جذبی بکنه خیلی هزینه هم نداره. همی آبی باران، همی آبی برف همون جا که بگذاره خیلی خوب میشه. این مسئولیت هر شهروند است.
آب برف و باران هم که داخل از جد داده میشه بدون این که آلوده شود، از ساحه پاک، از ساحه بام یا ساحه ای که آلودگی وجود نداشته باشه باید داخل از چاه جد داده شود، نه این که آبای آلوده. اگر آبای آلوده داخل از چاه جد داده شود، او از نتایج مثبتش که نتایج منفیش بیشتر خواهد بود.
از سوی هم شماری از کارشناسان در بخش آب از جمله عبدالرحمن رحمانی میگویند سالانه 2 تا 7 متر آبهای زیرزمینی در کابل کاهش می‌یابد و اگر این روند ادامه یابد پایتخت نشینان در سالهای پیش رو در بخش تامین آب با چالش جدی روبرو خواهند شد.
شهر کابل با کاهش جدی آبهای زیرزمینی روبرو است. تقریبا 2 تا 7 متر سالانه آبهای زیرزمینی در شهر کابل کاهش پیدا می‌کند. و تلاش های مشترک به خاطر این مزرعه مشترک بسیار مهم است. مردم باید در این زمینه همکار باشند و برف های قسمت های پخته حولی و بام ها را باید در جای جای بجای بکنند که در اونجا قابلیت نفوذ بیشتر باشند.
در سالهای اخیر ولایت های مختلف افغانستان از جمله کابل با مشکل شدید کمبود آب آشامیدنی روبرو شده است، چالشی که با گذشت هر سال شدیدتر می شود. مسئولان حکومت طالبان در وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هم می گویند برای مقابله با بحران کم آبی و ویژه در پایتخت برنامه‌هایی را روی دست گرفتند، از جمله مدیریت آب و تقویت آب‌های زیرزمینی. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. همزمان با فصل سرما، بیکاری، فقر ناشی از آن و افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در نقاط مختلف افغانستان بر مشکلات مردم افزوده است. در همین رابطه دعوت میکنم اظهارات فرهاد فرجام، فعال اجتماعی افغانستانی را بشنوید که در گفتگو با خبرنگار ما در مزار شریف داشت.
همساله با فرارسیدن فصل زمستان، عده‌ای از مردم با چالش‌های زیاد روبرو میشن که از اون جمله میتونیم نداشتن سرپناه را حساب بکنیم و چالش‌های اقتصادی را میشه به شمار بیاریم که تعداد زیادی از مردم در جامعه افغانستان بدون سرپناه هستند، عده‌ای مهاجر هستند و عده‌ای هم بی‌جا شده هستند که این افراد بیشتر زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند و با فرا رسیدن فصل زمستان این افراد با چالش‌های زیادی از جمله نداشتن سرپناه روبرو میشن که در بسیاری از موارد همچنان این افراد حتی آذوقه‌ای برای گذر از زمستان ندارند. بدان چالش ها همیشه به همراه بوده با یک عده از مردم و برای از این که بتانیم یا حکومت بتانه این چالش ها را کنترل بکنه، مهم است که باید این خانواده ها را در فصل زمستان فراموش نکنه. نهادهای مدد رسان و همچنان حکومت مسئولیت شینمی است که بیشتر تمرکزشان روی همی خانواده ها باشه تا اینکه اینا بتانن در فصل سرما به درستی امو سردی زمستان را پشت سر بگذرانن و در امان باشن. و در مورد این که چی عوامل سبب میشه تا ای که بیشتر مردم با چالش اقتصادی روبرو میشن و همچنان بی جا میشن و بی سرپناه هستن، یکی از عوامل عمدهش میتونه نبود فرصت های شغلی باشه که امروزه در کشور ما بسیاری از مردم از نداشتن کار رنج میبرن و بسیاری از جوانای ما در کشور امروزه از نداشتن کار رنج میبرن و حتی در برخی موارد سبب میشه که بسیاری از نیروی جوان کشور را ترک میکنن، میرن به کشورهای همسایه مهاجرت میکنن، مهاجرت های غیر قانونی رخ میده که در برخی موارد منجر به از دست رفتن جان بعضی از اشخاص میشه که ما امیدوار هستم حکومت امارت اسلامی باید در این زمینه توجه بکنه تا اینکه این افراد بتونن که حداقل در کشور خودشان کار بکنن، تا اینکه بتونن هم در آبادی کشورشان سهم بگیرن و هم بتونن از درآمدی که به دست میارن خرج و مصارف خانواده هایشان را تامین بکنن. و حکومت مسئولیت داره که در این قسمت باید پروژه های زیربنایی را توسعه ببخشه، کارهای زیرساخته را روی دست بگیره و همچنان نهادهای مدد رسان در قسمت توجه بکنه که اشتغال زایی بکنن که میتونه برای جلوگیری از فرار نیروی جوان در کشور مؤثر واقعی شه و تا اینکه اونا صاحب کار شون و بتونن که حداقل خرج و مصارفشان را در کشور خودشان تامین بکنن. دیگه حکومت در قبال مسئولیت داره و برای رفع چالش ها باید توجه بکنه و همچنان نهادهای مدد رسان مساد خارجی باید در قسمت با حکومت امارات اسلامی همکاری داشته باشند تا اینکه اینا بتونن این چالش هایی که فراراه مردم قرار داره با ویژه در فصل زمستان این چالش ها برطرف شه و مردم بتونن با آرامی در امن و امان زندگی بکنن.
بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی برای جوانان و نیروی کار ماهر از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی طی سال‌های اخیر در افغانستان بوده است. به همین دلیل بسیاری از افراد به دنبال فرصت‌های شغلی در خارج راه مهاجرت در پیش گرفتند. در همین پیوند حکومت طالبان تصمیم گرفته که به منظور کاهش بیکاری داخلی و همچنین تأمین درآمد برای خانواده‌ها نیروی کار به کشورهای مختلف اعزام کند. همکارم فیض احمد محمدی در ولایت هرات در گفتگو با سید اشرف سادات کارشناس افغانستانی در ابتدا از وی در مورد وضعیت کار و اشتغال در افغانستان پرسیده.
وقتی بحث مشکلات ما مطرح میکنیم، متاسفانه در افغانستان مشکلات بسیار عدیده هست و بهترین مشکل نبود کار در افغانستان، که مردم به خاطر پیدا کردن کار، به خاطر پایداری زندگی کوشش میکنن که دست به مهاجرت بزنن و متاسفانه اکثر مهاجرتان غیرقانونی هست. و از طرف دیگه شما میدانیم که سالها مردای خانواده به خاطر کار از دیگر اعضای خانواده، از زن و فرزندان خود جدا هستم، یا پسران بزرگ متاسفانه از مادر و پدر و خواهرای خود جدا هستم و در کشورهای همسایه یا کشورهای دورتر کار میکنم تا لقمه نانی پیدا کنم و زندگی خود را بچرخانم. بنابراین تا به حال در افغانستان یک روی کرده متناسب با وضعیت شکل نگرفته. افغانستان الترناتیف های بسیار زیادی داره، اما نبود یک پالیسی کارساز، یک استراتژی هدفمند که بتونه جذب سرمایه کنه و در راستای کارآفرینی مؤثر واقع بشه، از سوی نظام گذشته و از سوی اداره فعلی طالبان روی دست گرفته نشده. بنابراین اینها باعث شده که خیلی از افغانهای بیچاره دست به مهاجرت‌های غیرقانونی بزنن و حتی یک قسمت عمده از دستمزد خود یا جریمه بپردازم یا به قاچاقبر بدن یا متاسفانه صرف هزینه‌های کلان کنم که انمو زندگی غیرقانونی اینو خیلی به خطر نیفته. و در کشورهای دیگه هم که فرصت‌های کاری وجود داره، مانند کشورهای حوزه خلیج فارس، تا با حال یک برنامه مدون ما نداشتیم که کارگرها به گونه زمان بندی شده برن و باز برگردن، چنانچه هند و پاکستان و بنگلادش و دیگه کشورهای جنوب آسیا، اینها یک سه قراردادهای طولانی مدت با کشورهای حوزه خلیج فارس دارن که کارگرهای کشورهای خود می فرستن و بالاخره پس اونا در حقیقت پول میارن به کشور خود. از طرف دیگه مشکل جدی افغانستان نبود کارگران ماهر است. شما می دانیم که ساختارهای آموزشی منظم در افغانستان نبوده تا کارگرها مهارت پیدا کنن در عرصه‌های مختلف. از دیگه کشورها وقت کارگر میره حداقل یک سرتیفیکیتی به دست داره، اما کارگرای افغان اکثرا متاسفانه سرتیفیکیت ندارن و در کشورهای همسایه هم به نوعی به کارهای شاقه مصروف هستن.
آقای سادات، طرح اعزام کارگران افغان با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید چقدر خواهد توانست مشکلاتی که دامنگیر مردم است را حل کند و این اقدام چه تبعات منفی و مثبتی را در پی خواهد داشت؟
ببینید، وقتی ما اوضاع کاری داخل افغانستان نگاه میکنیم، به نظر من این یک فکر خوب است که ما بیاییم کارگر افغانستانی به یک سیستم منظم و قانونی به خارج بفرستیم تا مهاجرت های غیر قانونی هم پایان بیابه، و از طرف دیگه کارگری که به خارج میره به مدت کوتاه‌تر بتونه پول بیشتری جمعی کنه. طبیعتاً کشورهای حوزه خلیج فارس بازار کار بهتری هستند. شما میدانیم که در اونجا اقتصاد قوی هست و منابع بسیار زیادی وجود داره و توسعه زیربناها هست، در مخصوصا در بخش ساختمانی کارگر بسیار زیاده و کشورها لازم دارن. اگر این کار بر اساس همو نیاز افغانها صورت بگیره و عدالت تامین بشه و از طرف دیگه باز تبانی ها صورت نگیره و خشخری ها نباشه، و یا خدای نکرده مثلا کارگرای بعض از کشورهای همسایه پاسپورت افغانستان نگیرن و به نام افغانستان به اون کشورها به عنوان کارگر نرن، خب میتونه تبعات مثبتی داشته باشه روی بنیه اقتصادی خانواده ها، مخصوصا خانواده هایی که کارگران وابسته به اون خانواده هستن. اما من فکر میکنم نبود کارگران ماهر و یک سلسله بی‌نظمی ها ممکنه این پروسه خیلی اجازه نده که یک پروسه موفقی باشه.
سید اشرف سادات بود، کارشناس افغانستانی. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که افغانستان در تولید گوشت مرغ به خودکفایی رسیده است. این وزارتخانه اعلام کرده که اکنون بیش از 10,000 فارم پرورش مرغ یا مرغداری در سراسر افغانستان فعالیت دارد و سالانه 300,000 تن گوشت مرغ در این فارم ها تولید و به بازار عرضه می شود. برخی برخی مرغداران هم از حکومت خواستند زمینه صادرات گوشت مرغ را برایشان فراهم کند. مرغداران ولایت لغمان در شرق افغانستان هم اعلام کردند که تولید گوشت مرغ در این ولایت به حد کفایت رسیده است. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این مورد از شرق افغانستان.
ولایت لغمان از بابت تولید گوشت مرغ به حد خودکفایی رسیده است. سرمایه گذاران صنعت پرورش مرغ در آن ولایت میگوید در صورت همکاری حکومت این صنعت در این ولایت پیشرفت بیشتر خواهد نمود. مسئول اتحادیه فارمداران پرورش مرغ در ولایت لغمان میگوید در حال حاضر با سرمایه گذاری مبلغ 80 میلیون افغانی حدود 250 فرم پرورش مرغ در این ولایت فعالیت می نماید که این فرم ها ظرفیت پرورش 500 هزار مرغ را دارا می باشد. وی می گوید ولایت لغمان بابت تولید گوشت مرغ خودکفا شده و به ولایت دیگر کشور نیز گوشت مورد نیاز را صادر می نماید.
لغمان کاملا په دې برخه کې خودکفا ده، کولای شي چې دغه تولید نورو ولایتونو ته هم موږ ورکړل شي.
یک تن از فارمداران در ولایت لغمان می گوید در حال حاضر در فارم های پرورش مرغ در این ولایت حدود 2000 تن به گونه مستقیم مصروف کار شده و در صورت حمایت بیشتر حکومت و مؤسسات کمک رسان صنعت پرورش مرغ در ولایت لغمان رشد بیشتر نموده و زمینه کار برای تعداد زیادی از افراد دیگر بیکار مساعد خواهد گردید.
اوختن لرو چې دا مارکیټ په برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
در این حال مولوی سلامت خان بلال رئیس صنعت و تجارت ولایت لغمان میگوید اداره مربوطش متحد به حل مشکلات تمام سرمایه گذاران بخش های مختلف در این ولایت می باشد.
من گفت سره حق همکاری وکړو او دی وزارت سره کو حکم شرکان سری په لغمان کې بازار طرز کوي په لغمان کې کنور ولایت وته ورته مارکیټینګ پیدا کو.
کسانی که در فارم های پرورش مرغ در ولایت لغمان مصروف کار شدن از کارشان رضایت داشته میگویند نیازمندی رفتن به دنبال به دست آوردن شغل در بیرون از این ولایت برطرف شده است.
وته روانه ما شول راکز موږ کور ټول ورچاوی پوره کړي ان شاء الله موږ هیڅ کله خارج کنه چې موږ
مسئولان سکتور زراعت و مالداری ولایت همجوار لغمان ننګرهار نیز گفته است که فعالیت حدود 2500 فارم پرورش مرغ در این ولایت سبب خودکفایی مردم بابت تولید گوشت مرغ گردیده و وکنون به ولایت دیگر کشور نیز گوشت مرغ صادر می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دو کارخانه تولیدی، یکی برای تولید خوراک طیور و دیگری برای تولید روغن در ولایت قندهار در جنوب افغانستان آغاز به فعالیت کرد. گزارش همکارم شینواری را در این زمینه هم بشنوید.
دو فابریکه تولیدی با سرمایه گذاری 3 میلیون و 400 هزار دلار در ولایت قندهار با فعالیت آغاز نمود. مسئولان میگویند در حال حاضر کار ساخت 10 فابریکات دیگر تولیدی در این ولایت جریان دارد که در 2 سال آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنعت و معدن افغانستان در مراسم افتتاح این فابریکات گفت در پارک صنعتی شورابک ولایت قندهار یک فابریکه تولید مواد خوراکی مرغ با سرمایه گذاری مبلغ 3 میلیون دلار و یک فابریکه تولید روغن با سرمایه گذاری مبلغ 400 هزار دلار با فعالیت آغاز نمود. کمینزاده گفت در گذشته افغانستان بردش 1 میلیارد دلار تنها مواد خوراکی مورد نیاز مرغ، گوشت و تخم مرغ از کشورهای همسایه وارد می نمود. اما به گفته موصوف تا پایان سال روان افغانستان در این سکتور خودکفا شده و دیگر نیازی به واردات این اقلام دیده نخواهد شد.
دغه سکتور کې تقریبا 1 میلیارد ډالر په ارزښت باندې د جمهوریت په وخت کې موږ به چرګان د چرګانو دانه او هاکزو هغه واردول واردات مله.
محمد سلیم کریمی مالک فابریکه تولید خوراکي مرغ میگوید در این فابریکه مبلغ 3 میلیون ډالر سرمایه گذاری نموده و ظرفیت تولید 25 تن دانه در یک ساعت را داره میباشد.
3 میلیون ډالر په اندازه باندې موږ سرمایه گذاری کړل او په ساعت کې 15 تن موږ
در این دو فابریکه تولیدی برای ده ها تن زمینه کارکردان فراهم شده است. کسانی که در این فابریکات مصروف کار شدند ضمن رضایت از کارشان از سرمایه‌گذاران می‌خواهند با سرمایه‌گذاری در بخش سکتور خصوصی زمینه اشتغال افراد دیگر بیکار در کشور را نیز مساعد نماید.
ټول قوم ته برابر شي دا زمینه
با آن هم که میزان بیکاری در این نواخر در کشور به گونه بی‌پیشینه بالا رفته است، اما آگاهان میگویند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی میتواند میزان بیکاری کاهش یابد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @رادیودری مشهد است. شما همچنان از طریق پیامک می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794717144 است. این شماره در تلگرام هم برای ارسال پیام های شما فعال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دل دنیا
پیام گرفتی من سوختم اما تو که آرام گرفتی چه تو را دشت ندارم همین کوچ که برگشت ندارم با این همه داری که دلم دید و تبارم من این همه غم را به دلم
دوستان عزیز، ضمن التماس دعای خیر از شما در این لحظه به اتفاق میشنویم دعای سماط را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالعا ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين